أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا بالقاسم الصفا محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم. خیلی متشکرم از حضرات جناب مریجی عزیز لطف کردن جای دوست باقی همینطور و عذرخواهی میکنم از اینکه پیشگامی رو انجام میدم البته به دستور حضرات. اربعین، حالا فارغ از جناب آقای فلا که در مورد عاشورا صحبت کردن با حدود 40 روز تأخیر، مقوله اربعین یه وقتی از زاویه عاشورا قابل بررسیه، یه وقتی از زاویه خود اربعین. به عبارت دیگه اون روایت معروف که علامات المؤمن خمس، مؤمن 5 تا علامت داره، صلات 21، التعفیر بالجبین، الجهر بالبسمله و یکی از اونها بحث اربعینه. نه، زیارت اربعین نیست، از قضا اربعینه. این رو بعد ها به زیارت اربعین بعدن، چون براشون چه بسا مفهوم نبود که یعنی چی علامت مؤمن اربعین هست، این رو دیدن. خب ظاهرن زیارت اربعین رضا تأکید کردن که حالا زیارت اربعین بخونیم. و حالا این که قرار بود که علامت مؤمن در ازای اون موارد پنجگانه یا اون چهارگانه دیگر باشد، خب زیارت عاشورا، بسیاری از ادعیه و اینهایی که شاید میشد بهتر در مورد اون صحبت کرد. و به نظر هم میاد که این روایت ناظر به یک رفتار، ناظر به یک نمود، ناظر به یک مثالهای عینی خارجی. یعنی مؤمن اگه بیرون بخوای ببینی چه کسی مؤمنه، اگه اتختم بلیمین کرد، یعنی دست راستش انگشتری، معلومه که توی فضای خاصی داره سپری میکنه. اگر نماز 51 رکعتی خوند، اگر تعبیر بالجبین داشت، اگر خدمت شما عرض کنم، و در ازای این مواردی که ظهور و بروز یک فرد هست، مثل اینکه میگیم طرف اصلا محاسن داره، معلومه مثلا فرض کنه که توی این فضاست، یا اگر انگشتر داره توی این فضاست. اربعین یک نمود خارجیه که شاید زمان خودش هم این بروز شیعه‌گری در او بود با همه ویژگی‌هایی که در او وجود داره. البته قرائت‌های دیگه هم توی این قضیه وجود داره که من حالا نمیخوام ورود کنم، اما اگر بخوام خیلی گذرا عرض بکنم، ما با یک پدیده مواجهیم به نام اربعین که این پدیده شیعی است. مثل مقوله حج که مقوله اسلامی است و مسلمان ها با محوریت توحید اونجا جمع میشن دیگه، در اونجا مذاهب دیگه معلوم نیست، همچنان که انسان ها معلوم نیستن کدوم سرمایه داره کدوم. محوریت بحث حج هم توحیده، توحید الهی، و هم توحید مسلمون ها زیل یک شعار واحد و به تعبیر توحید کلمه، زیل کلمه توحید. تقریبا همه مناسک هم همینطوره، یعنی مناسک توحیدی و اجتماع مسلمون هاست. در قبال این اجتماع که نماد و هویت مسلمون هاست، میخوام بگیم مسلمون ها اگه نشانه هاشو بگیم، یکیش همین که حج و کعبه و قبله و، اما اگه قرار بشه در قبال او از شیعه یک نمادی صحبت بشه که همه شیعه رو با هم جمع میکنه، فارغ از اختزاعات و فارغ از تمایزات، اربعین این ویژگی را دارد که همه رو با هم جمع میکنه. و تعبیر حب الحسین یجمع اونا، این که ما رو همش گره هم جمع میکنه با معرفت عاشورایی. خود این پدیده یک ویژگی هایی پیدا کرده که این ویژگی ها یک امر جدای از این که متمایز هست، حتی ممتاز هست. اگر بخوام پدیده اربعین رو از باب روی کرده ویژگی های مؤمنانه لحاظ کنیم و یه بررسی انجام بدیم، یه وقتی در اون متنی خلا اربعین، این زیارتش، این متنش، این دلیلش، مرادش، یه وقتی من یه پدیده خارجی رو نگاه میکنم که مبتنی بر همین نصوص ایجاد شده، همه یه شکل خاصی گرفته. میشد همه بگن برن ما زیارت کنیم برگردیم، میشد همه با این ماشین برن برگردیم، اما اینکه پیاده رفتن و با این شکل و شمائل رفتن خودش یک پیام و پیامدهای جدی داره. یه مقدمه دیگه عرض بکنم. امروزه تمدن غربی تقریبا همه میدانن که رو به افول، یعنی معلوم شد توانایی اداره جدی نداره. یک خلأهایی، یک مشکلاتی، یک پیامدهایی داره که عملا موجب گریز از این تمدن شد با همه جذابیت‌هایی که وجود داره. طبعا در این پیچ تاریخی تمدن جایگزین میشه، تمدن میاد میره، جایگزین میشه، بقا پیدا میکنه. طبعا تمدن ها متناسب با ظرفیت، مبانی، اهداف، کارکردهای خودشون امکان بقا دارند و ظرف بقا دارند تا ظرف زمانی مشخص و مکانی مشخص. یک زمان تمدن اسلامی داشتیم با همه ویژگی های خاص خودش که از قضا مبتنی بر اون اصول و آرمان های ما هم نبود، یه تمدن نیمبندی که اجمالا همون تمدن نیمبند هم گستره جغرافیایی های وسیعی داشت، هم از حیث زمانی ماندگاری داشت. این تمدن از بین رفت به علل مختلفی که الان بحثش نیست و تمدن جایگزین شد بعدها. این تمدن غربی مبتنی بر یک هنجارهای مشخصی که امروز هم عملا هنوز وجود داره. اربعین یک ویژگی داره، همین رفتار، همین مناسک، همین ایام قابلیت هماوردی با این تمدن موجود رو دارد، قابلیت امتداد به عنوان مبنای یک تمدن رو دارد، مبتنی بر یک مبانی است که این مبانی از اون مبانی تمدن قبلی، از استواری، انسجام، بقا برخوردار هست و عملا هم تبدیل به یک سبک زندگی معین شده. یعنی چیز روی هوا هم نیست بگیم فقط مبنا دارد، فقط یه اصولی دارد، فقط یه سنجه هایی دارد، بلکه یک تحقق عینی و خارجی هم به عنوان یک نمونه عینی پیدا کرده در طول مثلا یه چیز حدود 2 هفته یا 3 هفته. نوع زندگی ها متفاوت، نوع رفتار ها متفاوت، کارکرد ها متفاوت. من میخوام از این زاویه فقط یه بخشی مرور کنم، یه قدری هم مقایسه کنم. این تمدن امروز غربی یه اصولی دارد که این اصول یکی از محوری ترین اصول اونها بحث خدمت شما عرض کنم اومانیزم با محوریت فردگراییه، یعنی انسان خود بنیاد، انسان برای انسان، انسانی که تنهاست خودشه. نتیجه منطقی این تنهایی عملا یک انعزال و تنهایی انسان رو در جامعه رقم زده که با همه رفاه و با همه برخورداری هاش اما عملا این تنهایی بر او غلبه کرده و توان پیشرفت در حوزه های انسانی نداره. اما توی فضای اربعین ببینیم فرد به ما و فرد عملا حضور متمایزی نداره، جمعه، همه برای اون جمع تلاش میکنن، نه به معنای سوسیالیستی، نه به معنای از بین رفتن هویت فردی، اما هویت فردی برای تشکیل یک جمعی که کارکرد فردی و جمعی دارن. یه دفعه شما مثلا فرض کن 20 میلیون آدم، افراد مختلف میان و یه کارکردهایی دارن که این کارکردها عملا هم به فرد میرسد و هم به جامعه، یه کارکرده متمایزی دارن و عملا هم کارآمده. یعنی شما توی مکه 3 میلیون آدم میان، عملا بعد از 3 میلیون هم دولت باید ادارش کنه، هم توانایی اداره نداره، هم بعد از مدت جمع جور کردن زباله ها، یک فضای اونایی که رفتن میدونید فضای ناهنجار، آخرش هم یه دل زیادی کشته میشن. اما عملا تو فضای 40 مردم با هم برای هم و عملا هم کارآمد فارغ از حکومت. یکی از ویژگی های تمدن غربی آسایش رفاه. اصولا تمدن غربی برای آسایش و رفاه سرمایه گذاشته، اما متاسفانه در تقابل بین آسایش و آرامش، آسایش رو مقدم کرده و این آسایش موجب شده علارغم همه رفاه، علارغم همه تکنولوژی و فناوری ها، اما عملا هر جامعه وقتی متمدن‌تر به معنای امروزی میشه، هرچی جامعه تو فناوری ها بیشتر میاد، جامعه خیلی به سمت تکنولوژی های روز میره، اما دلشورگی زیادتر، تنهایی ها زیادتر، درصد خودکشی ها زیادتر، نگرانی ها زیادتر، فرح و خوشحالی کمتر. اما عملا میبینیم که ما توی یک فضای انسان‌هایی که تو زندگیشون دارن عادی زندگی میکنن، از یک رفاهی دارن تو خونه خودشون، تو رخت خواب خودشون، کولر و غذا و، اما عملا تو یک فضایی میرن که با سختی، اما این سختی که به گونه آرامش برای انسان به ارمغان میاره که سال بعد هم حتما میره، و اون آرامش حاصل از این فرایند با همین سختی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست. به این معنا نیست که نباید در اونجا آسایش داشت، حتما آسایش خوب است و در ادامه حتما به آسایش بیشتری باید منجر بشه، اما این که انسان میرود برای آرامش، انسان میرود و آرامش حاصل میکنه علارغم همه سختی ها، تقابل آرامش و آسایش طبیعتا حق با آرامش است، و چون غرض از آسایش هم آرامش ذهنی است، اما آسایش بدنی آرامش ذهنی رو برمغان نمیاره. منطق تمدن غربی منطق کاپیتالیسم و اصالت سرمایه است، باید سرمایه جمع کنید، باید سرمایه رو زیاد کنید، اما میبینیم که انسان ها میان اونجا سرمایه رو در طول سال جمع میکنن برای اینکه توزیع کنن، برای اینکه تقسیم کنن، برای اینکه در راستای هدف خودشون اون سرمایه‌شون ازشون گذر کنن. شما فرض کنید که این تمدن به جای اینکه بر اساس اصالت سرمایه شکل بگیرد، بر اساس توزیع سرمایه شکل بگیرد، بر اساس عدالت شکل بگیره، بر اساس تکافل اجتماعی مبتنی بر جمع‌گرایی شکل بگیره، بر اساس ایثار شکل بگیره، بر اساس تقدم نیازهای دیگری بر خود شکل بگیره. این تمدن قطعاً با آن چیزی که ما الان باش مواجهه متفاوت خواهد بود، و این فضای 40 که افراد میان، چه اونی که با جسم شرکت میکنه، چه اونی که موکب میده، چه اونی که حمایت میکنه، چه اونی که تبلیغ میکنه، همشون برای رسیدن به یک هدف فارغ از اقتضاعات دیگه، اونجا مثل مکه تبعیضی نیست، همه یک شکلن. اما ویژگی اینجا این است که دیگر در بین منطق شیعی دیگر هیچ فرقی نمیکنه که از کدوم کشوره. ما در منطق دولت ملت هایی که در سالیان اخیر شکل گرفته و این مردها مسلمون ها رو، شیعیان رو، ملت ها رو محدود کرده، و دیگر من از این مرد خودم به اندازه 1 متر 10 متر اون طرفتر نمیتونم برم، اون نمیتونه وارد بشه، اما هممون توی فضای کاملا مبتنی بر آموزه‌های دارالایمان میریم و دیگر هویت متمایز نداریم. طبعا این بازگشت از مرزهای دولت ملت به مرزهای دارالایمان به اون محوریت ایمان در قبال هویت زبانی، هویت فرهنگی متمایز، زدودن فرهنگ ها یا کنار گذاشتن اونها در قبال اون فرهنگ غالب، اینا موجب میشه که این مبنا بشود بر اساس او یک تمدن ایجاد کرد که این تمدن کارکرد متفاوتی دارد و جذابیت متمایزی دارد. هر کسی بیاد کربلا رو، یعنی اربعین را ببیند، اشتیاق برای بار دیگر آمدن دارد. بعضی وقتا اون انسان از رفاه میگه، خود رفاه نمیتونم بگذارم، از رفاه میگذره اون آرامش رو حاصل کنه و یه سری چیزهایی در داخل خود این اربعین به مثابه یک رفتار. اگر ما در حج دور یک خانه‌ای دور میزنیم و با محوریت کعبه میریم و غیر توحید را نفی میکنیم، اما اینجا حرکت ما به سمت جلوست، دور نمیزنیم، حرکت ما به سمت مستقیمه، به سمت جلوست، هدفمنده، غایتمنده. غایت امام حسینه، غایت عدالته، غایت اون آزادگی، غایت رفع تبعیض، غایت و اینکه انسان ها بر اساس این نماد میخوان حرکت کنن از یک جایی به جای دیگر. حرکت رو هم با سختی میخوان برن، حرکت رو هم با زحمت میخوان به دست بیارن، میخوان تو این مسیر تأمل کنن، تدبر کنن، با هم مواجه بشن، با هم حرف بزنن، با هم برن، با هم برسن. تو این مسیر طبیعتاً مثل هر انقلابی، هر فرایندی، ممکنه پیش بره، ممکنه تکنولوژی کارو پیش ببره، اما تکافل اجتماعی اگر کارو پیش ببره، این کار فشل نمیشه، از بین نمیره. اگر از جیب همدیگه به هم کمک کنیم، این کار از بین نمیره. اگر عدالت باشه از بین نمیره. اگر فطرت معاب باشه از بین نمیره. اگر با روی خوش باشه از بین نمیره. اگر مبتنی بر یک معنویت پیشینی باشه از بین نمیره. خیلی از این موارد از بین میره، اما اون معنویت سنگ بناست. همه میریم، حرکت میکنیم، اما فرق ما با پیاده روی این است که برای امام حسین پیاده روی میکنیم، برای رسیدن به مقصد پیاده روی میکنیم، برای این مناسک مستمری که ایجاد قدرت میکنه. شما قدرت امروزه در جهان اگه بخوایم تقسیم کنیم، چه قدرتی بالاتر از این که 20 میلیون آدم میان همزمان میرن و یک ندا رو دارند؟ هیچ جای چنین ظرفیتی نداره. ظرفیت بسیج این همه انسان رو در کنار هم برای غایت نداره و همه ویژگی هاشون بذارن کنار. بسیج توده کردن، ایجاد قدرت کردن، قدرت مردم بنیاد کردن و مردم بنیاد اداره کردن و این تجمیع قدرت در یک منطقه مشخص به نام کربلا با همه ویژگی هایی که داره. نه غذایی کم میاد، نه جایی کم میاد، نه کسی اذیت میشه، نه کسی از فضای تنگی جا به مشکل میخوره، نه و اینها همشون مرهون اون باور، مرهون اون مقصد، مرهون اون آرامش، مرهون همه اونهاست که حاصل میکنه. حالا اگر ما قرار باشه، یعنی مسئله مهم اینه، ما در یک فضایی قرار داریم، این باورها، اصول، این نمادها، این رفتارها، اگر قرار بشه این همه این موارد از محدوده حدود سه هفته‌ای تبدیل بشود به یک مقوله سالانه، سالیانه، نه در محدوده جغرافیایی کشوری به نام عراق و با ویژگی خاص خودش، اگر این فرهنگ رو اگر قرار بشه به تمدن تبدیل کنیم، اگر قرار بشه این تمدن شیعه بنیاد را بر اساس مبانی و هنجارهای شیعه ای که ظرفیت جهانی شدن دارد، یعنی امام حسینی که همه افتخار میکنن، اون مسیح میگه اگه من یه امام حسین داشتم همه جهان با این پرچم خودم رو جا مینداختم، همین شیعه که با منطق مهدویت میتواند خودش رو جا بندازه و فراگیر کنه، با منطق امید، با منطقی که ریسک میکنه. ما از اینجا راه میافتیم میگیم چی میشود، میگیم میرویم دیگه، خدای کریمه، میریم یه چیزی میشود، ریسک میکنیم، خطر میکنیم، آسایشمون رو به خطر میندازیم، آرامش رو تأمین میکنیم، هدفی رو تأمین میکنیم، غایت رو تأمین میکنیم، اصول رو جا میندازیم، شعار رو میدیم. اگر اینو بخوایم در یک محدوده فراگیر جهانی جا بندازیم، بنیادها بشود شیعه بنیاد، اما برود توی مثلا فرض کنید که حتی کشورهای کفر هم محقق باشه، همچنان که تمدن امروز غربی توی کشورهای اسلامی هم خودشو نشون میده، تبدیل شده به سبک زندگی، تبدیل شده به ابزار، تبدیل شده به فرایند، تبدیل شده به سیاست، همه اینها را که تبدیل کنیم و اینگونه نشود که حالا دیگه سه هفته هست، قبلش هیچی، بعدش هم هیچی، همین سه هفته بمونه نماده تمام میشه. طبعا باید یک کاری انجام داد که این مقوله امکان فراگیری داشته باشد، امکان جذابیت داشته باشد و اینگونه نباشد خب حالا من به خاطر امام حسین هست انجام دادم دیگه، مثلا فرض کن کشور فلان دیگه امام حسین که نیست انجامش ندم. نه، اون خواستگاهش امام حسینه، اما استمرارش دیگر ضرورتا اون نیست. یه فرهنگه، یه فرهنگی که باقی میماند. عدالت دیگر ممکن از اینجا بلند بشه اما محدود به اینجا نخواهد شد، تکافل به اینجا محدود نخواهد شد، ایثار به اینجا محدود نخواهد شد، از بین بردن رنگ و بوی مذهب به اینجا محدود نخواهد شد. یک کلیپی کسی میگفت، یک کسی توی مصر گفت آقا من میخوام برم یک حسینیه، یک نمیدونم جای شیعیان، همه باش بد نگاه کردن، چپ نگاه کردن، اما همین آدم اومده توی اربعین گفت آقا من میخوام برم مثلا قسمت سنی نماز سنی بخونم چیکار کنم؟ گفت خب فلان جا برو، دست من گرم، باری کلا اومدی. این که امکان جذب داشته باشد، امکان توسعه داشته باشد، این که فقط شیعه مسلک نباشد، شیعه مدار نباشد و عملا این فرایند به یک نهاد تبدیل بشه، به یک ساختار تبدیل بشه، براش یه ابزار تولید بشه، براش روش و شیوه تبدیل بشه و این روش و شیوه تبدیل بشه به فرهنگ غالب، این منطق وجود دارد، این ظرفیت وجود دارد، این مبانی وجود دارد. طبعا من فکر میکنم اگه این منطق رو شما خیلی از جا مثلا انگلیس یک محدوده جمع میشن، با چه منطقی یک گاوی دنبالشون بکنه؟ هیجانه یه جایی جمع بشن که به هم دیگه مثلا گوجه پرت کنن، یه هیجانه با هم پرت بشن، با هم بیان جمع بشن. این منطق جمع شدن با این محتوا و این مسیر و این غایت یه منطق جهان شمولیست که ما باید قدری فکر کنیم، تأمل کنیم، راهبرد، راهکار، مسیر، سیاست برای این که اینو تبدیل کنیم. البته هر کسی بیاد میپسنده، هر کسی که کافر باشه، مسلمون باشه، شیعه باشه، بذار این فضا انقدر فضا جذابه، انقدر فضا انسانیه، انقدر فطریه. یه شخص التماس میکنه از غذاش بخوری، میاد اونجا با افتخار کمک میکنه، با افتخار پاتو آرامش میده، با افتخار خودش میره بیرون و خودتو و شما رو جا میده در اونجا تا اون غایت حاصل بشه. غایت مداری، معنویت مداری، آرامش مداری یک اموریه که اینجا محقق شده، تبیین شده، کارآمدیش رو نشون داده، هر سال بهتر و بیشتر و مناسبتر میشه و میشود این فارغ از رویکرد حکومتی مردمی بشود، اجتماعی بشود، این فرهنگ تزریق بشود. طبیعتاً اگر یک تمدنی باید بنیادهاش رو در دانش شکل بگیرند، شکل بدن، نهادینه کنند و اون رو توی زمین ایجادش کنند، به گمانم باید بحث‌های مفصلی بشود تا اینکه این منطق عملاً به زمین بیاد، محقق بشه، توسعه پیدا کنه از حیث جغرافیا، از حیث زمان و از حیث منطق و مدل‌های بومی اونم بشه در جامعه ارائه بشه، که شاید بخوام ازش تعبیر ارائه کنم، معناش این است که ما بتوانیم انقلاب اسلامی رو با همه ویژگی‌هایی که دارد در گام اول در جهان اسلام، در گام دوم در منطقه به تعبیر امروز جنوب، منطقه کشورهای در حال توسعه و مستضعف، و در نهایت یه منطقه فراگیر جهانی ایجاد کنیم. وقت گذشت، من فقط یک سرفصل‌های عمده رو گفتم و ایده‌ای که میشود برای او ارائه کرد. عذرخواهی میکنم از تفصیل، عذرخواهی میکنم از حضرات که نکاتی گفتم که واضح بود برای حضرات و زیره به کرمان بردیم و برای ما شمالی ها برنج به شمار. و صلی الله علیه و سید را محمد و آله محمد.